سلام، ساعت 1:15 به وقت کابل از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که ایران از توانایی ساخت سلاح هسته‌ای بسیار دورتر شده. روبیو امروز در حاشیه اجلاس ناتو در مصاحبه اختصاصی با سایت پولیتیکو ارزیابی محتاطانه تر نسبت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه داد که گفته است سایت های فردو، نتنز و اصفهان در حمله امریکا کاملا و مطلق از بین رفتند. روبیو گفت نتیجه نهایی این است که امروز ایران فاصله خیلی بیشتر با ساخت سلاح هسته‌ای دارد نسبت به زمانی که رئیس جمهور این اقدام جسورانه را انجام داد. بر اساس گزارش ابتدایی آژانس اطلاعات دفاعی مربوط به پنتاگون که از سوی شبکه تلویزیونی CNN روز گذشته فاش شد، حمله اول سرطان ایالات متحده به سی مرکز هسته ایران تنها چند مفعالیت های آن در این زمینه را به تأخیر مواجه ساخته. اما روبیو این گزارش ها را رد کرد و گفت که این گزارش ها تصویر کامل را نشان نمی دهند. در این حال به نظر می رسد که آتش بس شکننده بین ایران و اسرائیل برقرار شده است. شب گذشته و صبح امروز صدای انفجار در اسرائیل و ایران شنیده نشد و گزارش ها می رسانند که وضعیت آرام بوده. مقام های اسرائیلی صبح امروز محدودیت های مخصوص زمان جنگ بر شهروندانش را رفع کرد. اردوی اسرائیل گفت این محدودیت ها پس از بررسی وضعیت کاهش یافت، به این معنا که مکاتب باز می شوند و شاگردان می توانند در داخل صنف‌های درسی به دروس خود بپردازند. همچنان محدودیت بر تجمعات در اکثر نقاط اسرائیل رفع شده، هرچند تدابیری که به دلیل جنگ در غزه به اجرا گذاشته شده بودند هنوز پابرجاست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که محمود شاه حبیبی، یک آمریکایی افغان تبار، در سال 2022 توسط استخبارات طالبان ربوده و بازداشت شده است. طالبان در گذشته سرنوشت حبیبی ابراز بی‌اطلاعی کردند. تمی بروس، سخنگوی این وزارت، دیروز به خبرنگاران گفت که طالبان درباره محل و وضعیت آقای حبیبی اطلاعات ارائه نکرده است. او همچنان گفت که ایالات متحده آمریکا پاداش 5 میلیون دلاری در بدل اطلاعات تعیین کرده که منتج به ردیابی محمود شاه حبیبی شود. حکومت طالبان از شلاق زدن یک فرد در ولایت کنر خبر داده است. در خبرنامه استره محکمه طالبان که امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر شد، آمده که این فرد در ولسوالی اسمار ولایت کنر به تام آنچه فساد اخلاقی خوانده شده در محضر عام شلاق زده شد. این فرد هویتش فاش نشد، همچنان به یک ماه حبس تنفیذی محکوم شده است. تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان اخیراً شدت یافته. طالبان در 31 جوزا 25 نفر را در کابل پایتخت افغانستان شلاق زدند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، در اواسط ماه جوزا گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان افزایش چشمگیر یافته و باید متوقف شود. و بیش از 80 هزار نفر به دلیل سرازیر شدن سیلاب شدید خانه های خود را در جنوب غرب چین ترک کردند. خبرگزاری دولتی چین گزارش داده که ماموران نجات در محل هستند. چین از نگاه اقلیمی تابستان سخت را تجربه می کند. در جریان همین هفته مقام های چین در پیکینگ از گرمترین روز سال هشدار دادند. ده ها هزار نفر هفته گذشته از ولایت مرکزی هونان در چین به دلیل بارندگی های شدید بیرون شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 12 جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که با هم درسای از جغرافیا رو با هم آغاز کردیم و حالا هم به جغرافی صنف 11 رسیدیم. امروز هم قرار است که ما درباره موضوعات بسیار مهم از جغرافیا صحبت کنیم که موضوعات ما شامل انواع انرژی، برق آبی، انرژی آفتاب و همچنان برق هسته‌ای میشه که این نوع از انواع انرژی رو ما امروز از قرار است که بخوانیم و معلومات خود افزایش بتیم برای انواع انرژی. خب بیاین که در نخست انواع انرژی را بفهمیم. خب ما در درس‌های گذشته انرژی را خواندیم که انرژی چی هست و حالا انواع انرژی را بخوانیم که چگونه هست. خب در گذشته که بود انسان‌ها از انرژی به اشکال متفاوتی استفاده میکرده، مثلا از انرژی باد استفاده میکرده، از انرژی آب استفاده میکرده، ولی حالا که جهان پیشرفت کرده از منابع متفاوت انرژی رو به دست میارن و ازش استفاده میکنن. بر فرض مثال در گذشته از انرژی آبی بیشتر استفاده میکرده، مثلا آسیاب‌های آبی بوده یا که انرژی بادی استفاده میکردن و حالا که هست از انرژی هسته‌ای و انرژی حرارتی بیشتر استفاده میکنه. و از جمله انواع انرژی را که ما بررسی کنیم، برق هست که برق از یکی از مهمترین نوع انرژی هست که در تمام کره زمین، تمام بخش‌های از جهان از برق استفاده میکنه و برق را به اشکال متفاوتی به دست میارن و به جاهای متفاوت ازشان استفاده میکنن. خب که مثلا برق میتونه از برق آبی، برق بادی، آفتابی، هسته‌ای و حرارتی به اشکال متفاوت برق را تولید و استفاده میکنه. خب اگر برق را ما بررسی کنیم، همین انواعی که از عوامل متفاوت که برق را به دست میارن و در کجاها استفاده میکنن. خب برق که یکی از منابع بزرگ و همچنان ارزان است که در تمام کره زمین ازش استفاده میشه و بالا مثلا توربین های متفاوت برق وجود داره، بالای بندهای برق را نصب میکنن و او توربین ها برق را تولید میکنن. عواملی که مفید برای تولید برقی است که برق آبی هم فراوان است و دائمی و همچنان با جاری بودن آبی دریاها هم به دست میارن. خب برق که هست، از برق آبی اگر در نظر بگیریم، بیشتر بالای دریاهای کشنشیب داشته باشه، آبش تیز باشه، دو قسم جویها یا قسم دریاها برق آبی بیشتر تولید میشه. و همچنان اختلاف ارتفاع در مسئله دریا هست که هرچقدر دریا بالا پایینی داشته باشه، ارتفاعاتش بالا باشه، در اون صورت هم برق آبی بیشتر تولید میشه. و مزیت‌های برق آبی است که برق آبی از یک منطقه به منطقه دیگر بدون کدام مصرف کدام انرژی این انتقال پیدا میکنه. و همچنان یک عیبی که برق آبی داره است که همزمان وقتی که تولید میشه همزمان باید مصرف شود، یعنی که ذخیره نمیشه. این تنها عیبی است که برق آبی داره، ولی مزیت هایی که برق آبی داره نسبت به عیبش کمتر هست. به این لحاظ است که برق آبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. همچنان در افغانستان هم که هستیم، ما بیشتر از همچنان از برق حرارتی مثلا سولر استفاده میکنیم و برق آبی هم انواع متفاوت برق توربین ها یا بندهای برق رو داریم که ما در فصل اول کتاب جغرافی فصل دوم خواندیم درباره بندهای برق افغانستان که در چندین بندهای برق داشتیم و همه اونها با تمام جزئیات اونها رو بررسی کردیم. خب نواحی مهمی که تولید برق آبی در جهان هست که 5 ناحیه‌ای که بسیار توسعه یافته هست، یکی در اروپا. در اروپا نواحی غربی، جنوب غربی و مرکزیش بسیار پیشرفته هست. در آسیا ژاپن برق آبیش پیشرفته هست. در قاره آمریکا و ایالات متحده آمریکا، در روسیه و بخش‌های دیگه از اروپای شرقی همچنان برق آبی بسیار ناحیه‌های مهم تولید برقی هست. و همچنان در نواحی کوهستانی شرق برزیل همچنان در اونجا برق آبی بیشتر تولید میشه. خب و ویژگی‌های نواحی تولید برق آبی را در نظر بگیریم. در اروپا کوههایی که منبع دائمی برف باران هستند، مانند کوههای اسکاندیناویا در شمال، آلپ در مرکز و پیرنه در جنوب غرب، مکانهای مناسبی برای تولید برق آبی هستند. همچنین در آسیا ژاپن که در سطح بالای تولید برقی آبی برخوردار هستند. در ایالات متحده آمریکا منبع بزرگ تولید برق آبی که از دریاهای کلرادو و کلمبیا برق تولید میشه که 13% بر نیروی برق آبی استفاده میکنم. در امریکای شمالی در کانادا از آب دریاها برای تامین برق استفاده میشه که نخستین کارخانه برق آبی کشور به نام در آبشار نیاگارا ساخته شده که آبشار نیاگارا بلندترین آبشار در سطح جهان هست و همچنان تولید برق آبی در کشورهای مختلف در کانادا که هست بزرگترین تولید برق آبی در جهان هست، بعد از روسیه و اوکراین هست که دریاهای که در این دو منطقه هست، مانند دریای والگا که بالای دریای والگا هم بندهای بزرگ برق برایشان احداث شده، در کشورهای اروپی مانند اروپایی مانند نروژ و سویدن و فرانسه در این مناطق هم برق آبی بسیار زیاد هست که پیشرفت‌های صنعتی در این مناطق به وجود آورده. همچنان در ایتالیا هست که تمام راه‌های آهنی که در ایتالیا هست توسط برق آبی انرژیش تامین میشه و انرژی برق آبی بالای دریای پو احداث شده. در سوئد هست که 95% برق مورد نیاز دیدن از نیروگاه‌های برقی آبیش تامین میشه و 5% دیگه از نواحی دیگه مانند برق حرارتی و هسته‌ای و آفتابی به دست میاد. و منبع دومی انرژی که هست برق آبی هست، برق بادی هست که امروز با استفاده از جنراتورهای بادی که توسط باد در حرکت هست که در جاهای متفاوت که اینجا وزش بادها بیشتر باشه در اونجا نصب شده و استفاده میشه و استفاده از انرژی باد سریع‌تر است به خاطر تولید برق. و همچنین ویژگی هایش که هست توربین های بادی و وسایلی که مشابه دوزنا هست اونا هم ارزان هست و هم پرکاربردتر هست. تولید برق آبی در جهان اگر ما در نظر بگیریم اروپا 65% از برق بادی دنیا را در اروپا تولید میشه. در امریکای شمالی مقام دوم دارند که 22% تمام برق بادی جهان را در خود اختصاص داده و در آسیا 12% از برق بادی تولیدی در آسیا به دست میاد و همچنان دیگه قاره ها 1% از برق بادی دیگه در دیگه قاره ها هست، ولی از همه بیشتر در اروپا هست که مردمشون بیشتر از برق آبی به خاطر تامین نیازهایی که از انرژی به دست میارن را توسط برق بادی به دست میارن. انرژی آفتاب، انرژی آفتاب یک از ارزان‌ترین انرژی هست که انرژیش هم به شکل نور آفتاب حرارت در زمین میرسه که با استفاده از سولار و بطری ما میتونیم از این انرژی استفاده کنیم که انرژی محدودیت نداره، فقط نور آفتاب گرفته میشه و تنها زمانی هست که مثلا روزانه میتونیم که انرژی آفتاب بگیریم و هزینه‌اش هم هزینش نسبت به برق آبی و برق بادی کمی قیمت‌تر هست، چون که هر کس می‌خواد از برق استفاده کنه باید مستقیم برای سولار خود بخره، بطری خود بخره و بعد هم معلد که او برق با قابل استفاده باشه که به شکل‌های متفاوت مثلا تا تلویزیون و ماشین لباس‌شویی یا ماشین دیگه ماشین‌ها که هست با او استفاده کنه باید کمی هزینه بالاتر مصرف کنه تا اون رو برسه نسبت به برق بادی و نسبت به برق آبی. بازم که هست بدون جنجال تر هست چون در خانه ها اگر ما استفاده کنیم در خانه ها خب جنجالش کم هست، ولی اگر ما بخوایم که در شرکت های بزرگ در بازار ازش استفاده کنیم هزینش زیادتر میشه از برق آفتابی. و برق هسته‌ای هست، برق هسته‌ای یکی از قدرتش خیلی زیاد هست که قدرتش خیلی زیاد هست، ولی ذرات های بسیار کوچکی یه مانند اتم ها ساخته شده، مواد ساختیش هم انرژی هسته‌ای در راکتورهای اتمی به کار میاره، مقدار از که بسیار انرژی زیاد را تولید میکنه، ولی بازم که انرژی زیاد را تولید میکنه یا آسیب های زیاد داره، چون که وقتی از هسته اتم استفاده میکنه رادیو رادیو اکتیو یا تشعشعات هسته‌ای در هوا آزاد میشه و باعث پخش شدن یا آلوده شدن محیط زیست میشه که حتی میتونه برای چندین سال رادیو اکتیو ها در منطقه باقی بمونه که باعث مرگ میره موجودات زنده شوه. ولی اگر به شکل درست از برق هسته‌ای استفاده شوه، برق هسته‌ای هم انرژیش زیاد است ولی مواد سوختش هم خیلی کم هستن. برتریش که بسیار انرژی قوی هستن نسبت به دیگر انرژی هایی که مثلا برقی آبی و برقی بادی و حرارتی انرژی هستی یا برتری از همهشان داره. خب مزایا و معایبش اگر در ما به شکل درست در نظر بگیریم، مزایای انرژی هستی، خب مواد سوختی انرژی هستی نسبت به زغال سنگ نفت و گاز دوام بیشتر داره. مثلا اگه زغال سنگ و نفت و گاز اینا رو ما استفاده کنیم، انرژی حرارتی هستی که اینا ما میرن در هوا را آلوده میکنن. ولی رادیواکتیوی که از برق هستی آزاد میشه، اینا به شکل خیلی قوی تری محیط زیست را مورد آسیب قرار میگیره. خب ساختای فسیلی و یعنی زغال سنگ اینا باعث گرم شدن زمین میشه یا باعث آلوده شدن هوا میشه و همچنان نیروگاه های هسته‌ای به ندرت مشکلات مشابه بهره ایجاد میکنه. اما ضایعات هسته‌ای که به وجود میآیند اونها خطرات بیشتر نسبت به ساختای فسیلی داره و مواد اشیایی که مانند رادیواکتیو خیلی خطرناک هست که برای صدها و هزاران سال دوام پیدا میکنه ولی ساختای فسیلی به این اندازه دوام پیدا نمیکنه. و همچنان ضایعات هسته‌ای در حال حاضر انبار میشه و هیچ کس نمیفهمه که ضایعات هسته‌ای در کجا دفن کنه و چگونه شهر اونا خلاص شود. و کشورهای پیشرفته که نیروهای هسته‌ای داره، ایالات متحده آمریکا مقام اول داره، فرانسه دوم، ژاپن مقام سوم را داره، روسیه مقام چهارم را داره و کشورهای مانند انگلستان، کره جنوبی، چین، هند، آلمان و کانادا هم نیروهای برق هسته‌ای خود دارن که به شکل متفاوت یا به شکل کم و زیاد از این بخش ها استفاده میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما بیان که کارخانگی شتانه برای شما بگم. دو سوال هست. یک سوال اولی هست که کشورهایی که تولید برق اتمی مقام های اول و دوم داره کدام ها هستن؟ و سوال دومی ما هست که کشوری که در تولید برق رابط جهان مقام اول را داره او کدام کشور هستم؟ درباره این سوالا تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. ای بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
برام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه دوازدهم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم طبقی که در درس گذشته گفته بودیم، موضوع درباره زبان‌های مشهور جهان با هم صحبت میکنیم. خب زبان‌هایی که امروز قرار است بخوانیم، زبان انگلیسی، زبان لاتین که شامل زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی و همچنان زبان جرمنی را امروز قرار است با هم یک جا بخوانیم. خب در نخست زبان انگلیسی را میخوانیم. تاریخچه و آغازین زبان انگلیسی. از اگر شما تاریخ خوانده باشین، یه موضوعاتی که امروز میگیم یا تاریخچه و آغاز زبان انگلیسی شد شما بهتر تر فهمید. خب از دوران انگلوساکسون ها که تقریبا در سالهای 500 میلادی بود تا فتح نورماندی های فرانسه که در سالهای 1066 میلادی بود، اینا قدیمی ترین زبان رایج در انگلستان یا امو انگلستان امو انگلیسی بود که به صورت زبان تومانی یا خالص انگلوساکسونی و مرکب از چند لهجه به کار میرفت. همچون پس از فتح فرانسوی ها زبان فرانسوی هم در انگلستان رایج شد و تا سال 1250 میلادی هر دو زبان هم انگلیسی و هم فرانسوی در انگلستان حرفیشان به کار میرفت. خب ببینید در نخست که بود در انگلوساکسون یا هم انگلستان که بود تنها زبان انگلیسی فقط با چند لحجه که بود رایج بود که او زبان برام تومانی یاد میکرد و بعد از اینکه در سال 1066 میلادی فرانسوی ها در انگلستان حمله کرد تا سال 1250 میلادی هم زبان انگلیسی هم تومانی و هم زبان فرانسوی هر دویشان در انگلستان رایج بود و بعد از او تغییرات آمد و زبان انگلیسی جای خود گرفت و همچون ترکیبات و منابع واژگانی زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی ترکیبی از زبان‌های توتانی یا زبان انگلوساکسون هستند، زبان لاتینی و زبان فرانسوی هستند. و بعد از زمان‌های بعد واژگان‌های جدید از منابع یونانی، عبرانی و لاتین در زبان انگلیسی هم وارد شد که ترکیب منابع مختلف باعث شده که زبان انگلیسی از پویایی و تغییرات مداوم برخوردار باشه. این باعث شده که زبان انگلیسی همیشه در حال تغییر هستم. و همچنان وضعیت معاصر گسترش زبان انگلیسی رو در نظر بگیریم، در حدود 33 میلیون نفر به زبان به عنوان زبان مادری انگلیسی صحبت میکنه، 15 میلیون نفر رو به عنوان زبان دوم خود به کار میره زبان انگلیسی رو. و همچنان زبان انگلیسی در 49 کشور که مستعمره های سابق بریتانیا ولی حالا که استقلال خود یافته هم به عنوان زبان اول و زبان دوم هم گسترش یافته و همچنان امروز می زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی در حوزه های تجارت، علم، فناوری و روابط فرهنگی نقش زیاده را دارد و یکی از گسترش یافتن زبان انگلیسی بود که بریتانیایی ها اونا مناطق زیاده را تحت مستعمره قرار داد و چندین جهت تحت مستعمره مردم انگلستان بود و همین دلیل هست که گوینده های زیادی در سراسر جهان همین زبان انگلیسی داره و بیشتری از مردم جهان به عنوان زبان دوم چون هم زبان انگلیسی هم قرار داره. و همچنان تأثیر تاریخی مهاجرت همین باعث شده که زبان انگلیسی در سطح جهان گسترش زیاد پیدا کنه. شما فعلا هم میبینید که در افغانستان بیشتر مردم کورس های انگلیسی میخوانن و زبان انگلیسی را و زیاد استفاده میکنن زبان انگلیسی را تقریبا به عنوان یکی کسی که درس میخوانه، کسی که مکتب میخوانه، کسی که کورس میخوانه میخواد که علمش بیشتر شوه و شخص حتما زبان انگلیسی رو میخوانه و زبان خود انگلیسی خود گسترش میده چون زبان انگلیسی زبانی هست که فعلا در حوزه های علم و فناوری و تجارت در همه حوزه ها کاربرد های وسیعی را داره. و میرسیم به بخش بعدی، زبان لاتینی یا همی زبان ها که شامل زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی میشه. تاریخچه و تکامل زبان لاتینی را در نظر بگیریم، زبان رومن ها یا همو مردم ایتالیای سابق که هستن، اینا از شاخه های خانواده زبان ایندو-اروپایی هست که بعدا به نام زبان لاتین در بین مردم شناخته شده هست. این زبان زبان اصلی مردم روم قدیم بود که بعد از گذشتی چندین دهه یا چندین قرن ممکنه میتونیم که به گویش ها و لهجه های محلی تقسیم شد و قدیمی ترین آثار رومن ها به قرن ششم قبل از میلاد میرسه اما دو وقت میرسه ولی ادبیات لاتینی در قرن سوم میلادی از قرن سوم میلادی به بعد آغاز شده. یعنی که قدیمی ترین اثری که از زبان لاتینی یا میرومن ها باقی مانده از قرن ششم قبل از میلاد هست و بعد از ادبیاتش هم در قرن سوم میلادی آغاز شده. و زبان لاتینی اگر بیشتر بخوانیم گسترش زبان‌های مشتق از لاتین و وضعیت معاصرشون. زبان‌های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی اینا از جمله زبان‌های زنده جهان هست که به واسطه استعمار و عوامل دیگه‌اش از حوزه‌های اصلی خود فراتر و گسترش زیادتر یافتند. زبان فرانسوی به عنوان زبان رسمی در 26 کشور جهان شناخته شده، یعنی که بیشتر از زبان عربی در جهان به عنوان زبان رسمی مردم هستن. زبان اسپانیایی در 19 کشور به کار میره و زبان پرتغالی در 6 کشور جهان به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره و دلیلش هم این است که اون یه مردم فرانسه، اسپانیا و پرتغال به واسطه استعمار شدن زبان خود در مناطق مختلف جهان گسترش داده. خب زبان جرمنی را که ما بخوانیم، منشأ و شاخه‌های زبان جرمنی یک قبیله جرمن هست که جرمن ها قبیله بود که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد در شمال آلمان و جنوب شبه جزیره اسکاندینیا زندگی میکرد. از قرن دوم میلادی به بعد در مناطق دیگه هم مهاجرت کردند و زبان جرمنی که از شاخه زبان ایندوروپایی است که شامل زبان های انگلوساکسون مانند آلمانی، هلندی و انگلیسی و زبان های مردمی آیسلند و اسکاندیناویا و زبان گوتیک است. و آثار زبان گوتیک در از قرن چهارم میلادی و از بابت به ثبات یا به پایداریش بیشتر شده. زبان جرمنی تقسیم بندی و گسترش زبان آلمانی را در نظر بگیریم، یا زبان جرمنی و آلمانی هر چیزی یک هستن. لهجه های زبان آلمانی، زبان آلمانی مناطق مرتفع که در قسمت های جنوب آلمان به کار میره، زبان و ادبیات رسمی و زبان و ادبیات رسمی آلمان را تشکیل میده. دومش زبان آلمانی هموار هست که در جلگه های شمالیش دیده میشه. این لحجه زبان های هلندی و فلامندی یه مشتق شده. و وضعیت رسمی زبان آلمانی در کشورهای مانند اتریش، لختنشتین، سوئیس به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار میگیره. و تأثیرات و توسعه زبان انگلیسی را در نظر بگیریم. زبان انگلیسی اینا یک از زبان‌های کم ارتفاعی آلمانی محسوب میشه که در قرن ششم میلادی توسط قبایل انگلوساکسون به انگلستان منتقل شده. اینا که تأثیراتی هست که زبان انگلیسی بالای زبان جرمنی گذاشته و همچنان تأثیر فرانسوی، تأثیرات زبان فرانسوی بالای آلمانی هست که با واسطه اضافه شدن حروف و واژگان فرانسوی زبان انگلیسی دچار تغییرات شد که ترتیب باعث شکل گیری زبانی که زبانش که در انگلستان و ایرلند به کار میره. و معلومات اضافه را که ما در نظر بگیریم، ترکیب فرهنگی و زبانی از ریشه های جرمنی و فرانسوی و زبان انگلیسی امکان تطابق و روش درسه بین المللی داده است. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امروز هم ما موضوعات درباره زبان‌های مهم جهان را خواندیم. خب در درس‌های آینده انشاءالله ما با موضوعات مهمتری روبرو میشیم و موضوعات مهمتری از جغرافی سنف دوازدهم را با هم یک جایی می‌خوانیم. خب درسی امروزی خود را ختم میکنیم و در آخر سه تا سوالی که ما مد نظر گرفتیم به عنوان کارخانگی شما اینا را براتون میگویم و بعدا درس خود ختم میکنیم. خب کارخانگی شما 3 سوال هست. سوال اولی است که ترکیب زبان انگلیسی از چی منابع زبانی توتانی، لاتینی، فرانسوی و کدام زبان های دیگه شکل گرفته شده است؟ و مثال دومی است که آثار قدیمی زبان لاتین و کدام قرن قبل از میلاد ادبیات لاتین از کدام قرن میلادی آغاز میشه؟ و سوال سومی است که زبان جرمنیک از چه شاخه‌ای و از چه شاخه‌ای از خانواده اندوارپایی است و شامل کدام زبان‌های انگلوساکسون و زبان گوتیک میشن؟ خب این درس امروزی ما شما بود و شما کوشش کنید که خانواده زبان‌ها را یک بار کتاب مکتب را هم مرور کنید و اگر علاقه‌مند به شناخت زبان بودین میتونید که در اینترنت جستجو کنین و بفهمین که کدام زبان‌ها از کدام شاخه‌ها هست و گوینده‌هایشان مربوط به کدام کشورها میشه و کدام کشورها بیشتر درباره زبان‌های با کدام زبان‌ها صحبت میکنن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی با الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-0023-008-111.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی میکند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکر می کنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشن‌تر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشن‌تر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتواند به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیری داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسانها امکان میده که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کنند و از حقوق خود دفاع کنند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراکنی و توهین، تهدید و دروغ پراکنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت‌های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برسانه.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هم؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارن و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می کردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنند. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانند آزادانه افکار خود را بیان بکنند و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
که مرده مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می گیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمیدن. علاوه بر این، سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا میکنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه میسازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموعی سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تحریر خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق می تواند تهدیدی برای قدرت آنها باشد، هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شود. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنه. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنند به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرند. علاوه بر این، فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان میابزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
Deena zaneena mahe